صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از علیرضا طاهری و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه آشنایی با فرامرز پایور، استاد موسیقی سنتی ایران و نوازنده سنتور در نغمه ها و نغمه پردازان و در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. سپس یک کتاب یک نویسنده، کتاب شاعران و پاسخ زمانه در زمینه نقد 15 شاعر شاخص معاصر در گفتگو با نویسندهش مهدی استعدادی شاد. آنگاه گزیده‌ای از گنجینه ادب فارسی، پندی از پدری به پسری در قابوسنامه و سرانجام مروری بر مهمترین خبرها. برنامه را با نغمه ها و نغمه پردازان ادامه می دهیم و در پی آشنایی من با موسیقیدانان برجسته ایران، این بار با یکی دیگر از این استادان، فرامرز پایور که نوازنده زرین پنجه سنتور ایرانی نیز هست، آشنا می شویم. در گفتاری دیگر از سلسله گفتارهای دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
نوازندگان موسیقی سنتی ایران را بسیاری از موسیقی شناسان به جهت بداهه نوازی‌های مستمر آفریننده نیز به شمار می‌آورند و این در اصل حرف نادرستی نیست. بداهه نوازی در واقع نوعی آفرینش خود به خودی و بی‌واسطه است. نوازنده در همان حال نواختن و گاه بی هیچ فرصت اندیشیدن می‌آفریند. به این دلیل هم هست که نواخته های نوازندگان بداهه پرداز اگر در مقام و مایه واحدی هم بنوازند باز از هم متفاوت است. حتی اگر نوازنده ای واحد دو بار مقام واحدی را بنوازد، نمی تواند آن دو را یکسان از کار درآورد. درست است، اینها همه از ارزش های بداهه نوازی است، ولی به شرطی که واقعا نوازنده به حد کمال برای بداهه نوازی آماده شده باشد، وگرنه آنچرا که می نوازد تقلید از استادان و دیگران از راه مراجعه به حافظه است. به این ترتیب همه چیز برمی گردد به اینکه نوازنده کیست، چند مرده حلاج است، آیا شایستگی بداهه نوازی در معنای واقعی را دارد یا نه. نوازندگان کمال یافته نه تنها در ایران که در همه جای جهان کمیابند. کمال یافته نوازنده است که می تواند احساس و تکنیک را آنچنان در هم بیامیزد که تفکیک آن دو از یکدیگر میسر نباشد. بداهه اگر بداهه باشد، با آنکه ریشه در سنت دارد، ولی زبانش امروزی خواهد بود. آفریده ایست اصیل، ولی پرورده شده با نوآوری. نوازنده و آهنگسازی که در این برنامه از او یاد می‌کنیم، نمونه بارز کمالیافتگی است. فرامرز پایور، که از شاگردان برجسته سباست، ولی از دو جهت از شاگردان دیگر متمایز می شود. اول آنکه نه ویولون که سنتور را از او آموخته است و دوم آنکه سالها همکار سبا نیز بوده است. فرامرز پایور در سال 1311 در تهران و در خانواده ای اهل هنر و فرهنگ زاده شده است. پدر و پدر بزرگش هر دو نقاش بودند و دومی با لقب مصور الدوله نقاش مخصوص دربار قاجار بوده، ولی علاوه بر آن با موسیقی نیز آشنایی داشته و ستار و سنتور و ویولون می نواخته است. فرامرز پایور ابتدا تحصیلات عمومی خود را در دارالفنون و نیز مدرسه دارایی گذرانده و از سال 1328 در 17 سالگی به سراغ موسیقی رفته است. بزرگترین بخت زندگی او در آن بوده که به مکتب بزرگترین آموزگار موسیقی ملی ابوالحسن سبا راه یافته. 8 سال تمام نزد او سنتور نوازی و ردیف موسیقی ملی را آموخته و در نواختن سنتور آنچنان به مهارت و چابک دستی رسیده که به همکاری با سبا نیز پرداخته است. دو نوازی های بازمانده از این استاد شاگرد هنوز از زیباترین قطعات موسیقی بی کلام به شمار می رود. پایور با این همه دست از آموختن نکشیده و پس از مرگ سبا نزد استادان ردیف شناسی چون نورعلی خان برومند، موسی خان معروفی و به خصوص عبدالله دوامی به فراگیری های خود ادامه داده است. او از سال 1332 همکاری خود را با هنرهای زیبای کشور آغاز کرده و از سال 1346 سال گشایش تالار رودکی ارکستر بزرگ سازهای ملی را پدید آورده و به یاری همین ارکستر بوده که توانسته آفریده های خود و نیز تنظیم های تازه ای از آهنگ های دوره مشروطیت را به اجرا درآورد. نوازندگان و خوانندگان برجسته ای چون حسین تهرانی، رحمت الله بدیعی، هوشنگ ظریف، محمد اسماعیلی، محمد رضا شجریان، عبدالوهاب شهیدی، نادر گلچین و خاطره پروانه با پایور و گروه سازهای ملی او همکاری نزدیک داشتند. خاطره پروانه در سال گذشته در گفتگویی در تهران کوشش‌های پایور را که اینک در بستر بیماری افتاده حق شناسانه قدر گذاشته است. در این گفتگوی خودمانی ارفع عطرایی شاگرد ممتاز پایور نیز حضور داشته است.
داشتم صحبت میکردم برای دیگر شاگردان، گفتم که پایور بر من خداست. البته اول خدا بر، یعنی من هر چی که ترقی کردم، هر چی که شهرت داشتم، هر جا که رفتم، این همه دنیا رفتم، با آقای پایور بودم و با آقای بهلوی، این دوتا بر من همه چیز زندگیم بوده، یعنی نمیتونم فکرشو از سرم بیارم. خدا کنه که خدا این مرد نجات بده از این وضعیت. واقعا
من اینجا واقعا سپاسمو از این استاد این بیان میکنم. ماه پیش جاتون خیلی بزرگ داشتی در دانشگاه تهران برای استاد پایور بود.
اول سه دستی
بود. بله، که من پنجمین بزرگ داشتی بود برای ایشو شرکت میکردم، که البته بزرگ داشتایی بیشتری بود شدن. خوشبختانه فرصت اینو پیدا کردم که به عنوان قدیمی ترین شاگرد استاد نطقی داشته باشم و سازی بزنم. اونجا من یه مطلبی رو گفتم. گفتم که تاریخ سنتور نوازی به دو دوره تقسیم میشه. قبل از پایور و بعد از پایور. یعنی پایور تحول ایجاد کرد. پایور کاری رو کرد که بقیه کمتر استادشون، یعنی کمتر کسی این تحولی رو که استاد پایور در سنتور ایجاد کرد در سال دستانت خودش ایجاد کرد. به هر حال من برای سلامتیشون دعا میکنم همیشه.
من تو تمام کنسرتام از آهنگای آقای پایور میخونم و به همه میگم این آهنگیست که من دارم میخوام. مثلا یکی از آهنگای خیلی قشنگی که در من نصیر خانی بعد پرسیدن و میمای این آز آمده وای خدا اصلا نیست که دست بود حاله بنده ام من چه عجب بنده بعد پرسیدن و میمای این آز آمده بنده ام من چه عجب بنده نواز آمده بمیرم براشله چه به جام از من قارت زده ماندست و که تو برده ای دین و دلم هر دو با باز آمدل ایده بمیرم باش چه غم از هجرانی آمازه من سر تو بی قدم ایش می و ناز اومده ای اصلا دیوانه میشم وقتی ایشم رفتم دیدنش گفت چی خوندی با همه حالت که گفتم همینو خوندم برای تو گفت بخون رو خوندم با عشق خوندم من نمیدونم چرا اینجور شد چرا همه هنرمندای ما اینطور شد
فرامرز پایور در سال 1341 برای فراگیری‌های بیشتر به انگلستان رفته و در اقامتی 3 ساله هم دیپلم زبان انگلیسی را از کمبریج گرفته و هم یکی 2 دوره کوتاه مدت را در آکادمی سلطنتی موسیقی لندن گذرانده است. او علاوه بر آن سفرهای هنری متعددی به کشورهای اروپایی و آسیایی داشته و همراه با گروه سازهای ملی آفریده‌های خود را به اجرا درآورده است. پایور هم پای ساختن و نواختن از پژوهش نیز غافل نمانده است. علاوه بر نوت‌نویسی ردیف عبدالله دوامی، مجموعه آفریده‌های درویش خان و رکن‌الدین خان مختاری و تصنیف‌های قدیمی دوره مشروطیت، 15 تألیف دیگر را نیز در کارنامه خود دارد که یا پژوهشی و یا آفرینشی است. فرامرز پایور شوربختانه از سال 1377 تا کنون به بستر بیماری افتاده و از فعالیت‌های هنری باز مانده است. با آرزوی سلامتی برای او به تکه‌ای از موسیقی زیبایش که بر روی رباعیات خیام نهاده است با صدای شجریان گوش می‌کنید. فرامرز پایور میان سنت و اصالت فرق می‌گذارد و می‌گوید موسیقی ایران باید اصیل یعنی وابسته به ریشه باقی بماند ولی شیوه‌های سنتی ساخت و پرداخت و اجرای آن باید عوض شود.
وقتی می‌گیم سنت یعنی اون چه که روشی که در اون زمان انجام می‌شده. وقتی می‌گیم اصالت یعنی اون کیفیتی که در کار بوده است. شاید منظور شما همین کیفیت است. منظور شما این باید باشه که می‌خواید بگید که کیفیتی کار به همون طریقه یا نه. ولی سنت وقتی شما میگید یعنی که مثلا فرض کن که سنت برای این بود که روی دوشکچه بشینم تا رو هم بالا بگیرم، ولی که تو بغلشون بذارم بالاتر میگرفتن، یه کلی رو بازو میگرفتن اونجوری بذارن توجه میکنه. این میگن روش های سنتی بود از اون طریق بود. حالا بقیه مثلا هوای روش کنن برای چی بذارن کنن. در سنا چیه؟ همون ردیفی که میدن ردیف موسیقی یعنی درس میدن. اون فقط چیز فراغیدی و تحصیله، نباید او رو خودش رو عرضه کرد. اصلا به قولی که دوستان میگه خب همه که عرضه کرد بعد اینکه چیزی تمام میشه جاره. موضوع مهم در موسیقی ما این بداهه نوازی و بداهه سرایی در اینه، اصلا عرض قدیه اینه که تا حالا مونده و صد ها سال هم خواهند موند، زیرا که بر پایه اون تازه تازه میارن، تازه تازه واقعا میارن. من درست میگفتم درست که بیرد این باشه، یا اینکه مرداب میشه این همونو بده بده بعدم خود سهم سهم تمام میشه، یا اینکه انحراف ایجاد میشه اگر من برم.
و اما شیوه های نوآورانه در آهنگسازی فرامرز پایور بگونه ایست که با شنیدن نخستین میزان ها شناخته می شود. در واقع او پیش از هر چیز به تنوع می اندیشد. سازبندی های محدود او نیز در چارچوب گروه سازهای ملی دسترسی به این تنوع را آسان می کند. این سازبندی ها بگونه ایست که شنونده گاه گمان می کند با ارکستری بزرگتر از یک گروه سازهای ملی روبروست. آفریده فرامرز پایور را بر روی رباعیات خیام با صدای شجریان شنیدیم. اینک آفریده دیگری از او را بر روی شعری از رودکی با صدای نادر گلچین پایانه ای خوش برای برنامه خود قرار می دهیم.
چون کار دلم ز زلف مومان گره بر هر رگ جون صدا افسوس افسوس آن هم شب بس در گلو مان گره چون کار دلم ز زلف او مان گره بر هر رگ جان صدا از او مان گره امید به گریه بود افسوس افسوس آن هم شب بس در گلو مان گره
استاد فرامرز پایور نغمه پرداز و نوازنده برجسته سنتور ایرانی در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. از جهان موسیقی به دنیای کتاب می رویم. به بررسی کتابی تازه می پردازیم با نام شاعران و پاسخ زمانه که به نقد آثار 15 شاعر شاخص معاصر پرداخته است. از نویسنده این کتاب مهدی استعدادی شاد قبلا نوشته های گوناگونی درباره ادبیات و جامعه شناسی آن در نشریه های گوناگون خارج از ایران بازتاب یافته و پیش از این نیز رمانی از او به چاپ رسیده است که در آن به روایت زندگی نسل انقلاب بهمن 1357 پرداخته شده است. بهمن باستانی از رادیو آزادی گفتگوگر این برنامه همراه با گفتگویی با نویسنده ما را با کتاب تازه او نیز آشنا می کند.
یک کتاب یک نویسنده.
مهدی استعدادی شاد در شمار ایرانیان مهاجر و خودتبعیدی است که میکوشند در حیطه ادبیات و شعر به جستجوی چونی و چرایی آفرینش این و آن اثر باشند و نقد ادبی را در آثار فارسی گسترش بدهند.
بدیهی است که حضور ایرانیان اهل فکر و فرهنگ در غرب و آشنایی نزدیک و به هنگام با اندیشه های فلسفی و ادبی غرب توشه آنان را در مسیر اندیشه ورزی پرمایه می کند و می تواند این توشه را همیشه تازه و روزآمد نگه دارد. البته این یک نکته است. نکته دیگر این است که چگونگی نگاه به جهان و چگونگی برداشت از این توشه برای تبیین آن چه می‌خواهیم عرضه کنیم به همان اندازه اهمیت دارد که خود توشه‌ای که فراهم آورده ایم. با در نظر داشتن این دو نکته به سراغ کتاب مهدی استعدادی شاد می‌رویم، شاعران و پاسخ زمانه. این کتاب بررسی آثار 15 شاعر است، از نیما یوشیج تا کمال رفعت صفائی، شاعری که به میان سالی نرسیده چند سال پیش در پاریس به بیماری سرطان درگذشت. افزون بر آثار این 15 شاعر، به نقد در آثار دکتر رضا براهنی نیز در این کتاب پرداخته شده است. به نکاتی از این کتاب در گفتگو با نویسنده آن مهدی استعدادی شاد می‌پردازیم. استعدادی شاد، قبل از هر چیزی شما درباره اون چیزی که شالوده در واقع دیدگاه شما رو درباره هنر و ادبیات و شعر تشکیل میده و در پیش گفتار مفصل کتاب بهش اشاره کرده اید، یعنی تعارض محافظه‌کاری و اسیانگری در هنر و در ادبیات، این رو شما خودتون توضیحی بدید تا این موضوع باز بشه، بعد بپردازیم احیانا به نکاتی از کتاب.
به نظر من هر جامعه یک ضعف اندیشه داره و این تو تحلیل هایی که عموماً شده از جامعه ایران به خصوص از مشروطه به بعد، شعر رو ظرف اصلی اندیشه ورزی ایرانیان در نظر گرفتن. من توی مطالعاتم توی ادبیات به این نتیجه رسیدم که اگر ما بخوایم به رمان یا داستان بپردازیم، قبلا باید یک جمع‌بندی یا تاریخچه ای از وضعیت شعر مدرن و جریان‌های و سبکایی که توش هست رو در دست داشته باشیم. برای همین یک مطالعه واقعا 10 ساله در این رابطه کردم که از نیما تا 15 شاعر رو که برای من به عنوان سرشاخصان شعر امروز ایران هستن تو سبک‌های مختلف، از شعر نیمایی و شعر سپید و حجم و بعد موج نو و بعد جریانات بعد از انقلاب رو انجام دادم که توی این کتاب جمع شده.
و درباره این محافظه‌کاری و اسیانگری اصولا منظور شما چیست از اینکه یک نهره هنری یا یک نویسنده یا یک شاعر محافظه‌کار است و یک نهره یا یک نویسنده یا یک شاعر اسیانگر یا به اصطلاح در پی انقلابی‌گری است؟
من چون مبدأ رو انقلاب مشروطه گرفتم، از این پیش داده و پیش فرض حرکت کردم که ما به خاطر اینکه به دموکراسی جامعمون نرسیده، بار تحول فکری و اندیشه ورزی جامعه رو انقلاب ادبی به عهده داشته و این نیاز به چندگونه بودن و قبول پلورالیسم رو من حس کردم که یکی از مهمترین جاهاش همین شعر مدرن فارسیه که ما سبک‌ها، زبان‌ها و شاعران مختلفی رو دیدیم که اینا هر کدومشون یک دریچه‌ای هم به دنیا، یک نگاه خاص و یک تلقی فلسفی خاص از جهان رو به خودشون حمل کردن. به این لحاظ فکر میکنم که این گرایش عمومی شعر مدرن در برابر اون محافظه‌کاری سیاسی که میخواد سنن قبلی، یعنی جریانات استبدادی حکومتی و رفتار غیر انتقادی مردم رو حفظ کنه، قرار گرفتن. شعر به نظر من به صورت پیکانی در برابر استبداد سیاسی تو ایران توی این 80 سال اخیر.
و در پیش گفتار کتاب شما افزون بر شعر به ویژه به نثر و به داستان و هنر رمان هم پرداخته اید و نویسندگانی مثلا شهرنوش پارسیپور رو در شمار محافظه‌کاران گذاشته اید. این محافظه‌کاری مثلا شهرنوش پارسیپور که شما با اشاره به گرایش پارسیپور به عرفان تا حدودی اینو فرموله کرده اید، این نظر خودتونو در برابر مثلا کار چه نویسنده‌ای که اسیانگر از نظر شما هست قرار میگیره؟
توی این مقدمه آمده که انقلاب اسلامی تونسته یک انقلاب محافظه‌کارانه تو ایران به وجود بیاره و محافظه‌کاری ایرانی با به دست گرفتن قدرت سیاسی دچار انشابات متعددی شده. من بعد به یک محافظه‌کاری جوان محافظه‌کاری نوپا و بعد محافظه‌کاری سنتی قائل شدم تو تقسیم بندی محافظه‌کاری ایران، که هر کدوم اینها بعد نمایندگانی رو تو ادبیات ما داشتن. در مورد نمونه مشخص خانم پارسی‌پور که میتونه هم نمونه مثل خانم دانشور داشته باشه در رمان جزیره سرگردانی، اینها به نظر من به خاطر تمایلشون به عرفان، به اصطلاح خانم دانشور عرفان بیشتر اسلامی و خانم پارسی‌پور به خاطر عرفان چینی و شرق آسیایی، اینها در برابر گرایشات انتقادی امروز مثل از هدایت بگیری تا گلشیری و بعد این رمان نویسانی که ما امروزه در خارج داریم، اینها بیشتر تمایلات رئالیسم انتقادی رو پیش میبرن، در حالی که مثل خانم پارسی‌پور بیشتر به جای اینکه یک عقل ورزی رو دنبال کنن بیشتر توی اون سورئال قرار میگیرن. اینها دستبندیهایی بوده که من فکر کردم برای شناختن نمایندگان محافظه‌کاری جور با جور توی ایران مهم هستند.
یعنی با این نگاه بنابراین هر نویسنده‌ای که ادبیات سورئال یا اصلا بگیم سورئالیسم به طور کلی، که شعر به طور عمومی تقریبا میتوان گفت حالتی از سورئال دارد، او رو باید در نهله محافظه‌کاران قرار داد با نگاه شما؟
نه، به این طور نیست. سورئال که تو ایران مصرف میشه هنگامی که جادو جنبل و بعد آن چیزی که ما به صورت تاریخ چند صد ساله عرفان داشتیم فرق میکنه با اون مکتب سورئالیسمی که در به اصطلاح مثلا فرانسه با برتون و آراگونینا به وجود میاد. اونها به اصطلاح به یک نقد عقل‌گرایی ابزاری یا خرد ابزاری میپرداختن و این قضیه با سنت در درون جامعه ما، با سنت اندیش وزی در درون جامعه ما به کلی متفاوته. گریز از زندگی، عقب موندگی از صنعت و با اون موقعیتی که غیر نقادانه و همینطوری غریزی است رو به نظر من میشه بهش گفت همون گرایش عرفانی و محافظه‌کارانه در درون ایران، که اینها بعد توی شعر قدیم ما، توی شعر کلاسیک ما بعد از حافظ تا دوران نیما همینطور 300-400 سال ادامه داشته و ما رو به اصطلاح دور کرده از تحولات تکنیکی، فکری و اجتماعی جهان که به تحت عنوان مدرنیته ما میشناسیمش.
حالا با همین نگاه و استدلال شما اگر بخوایم بپردازیم به اون مطلبتون درباره اخوان ثالث، که شما با اشاره به مؤخره از این اوستای اخوان نگاه و سخن اون رو مدرن میدونید، از جمله در پیش کشیدن آیینی واحد به گفته شما که التقاطی است از زرتشت تا بودا. پرسشم این است که وقتی شما درباره عرفان مثلا چنین میگید، دینگرایی به طور کلی، حالا چه زرتشت باشه چه بودیزم باشه چه هر دین دیگری، دینگرایی اصولا چرا در استدلال شما مدرنیزمه؟
اینجا اخوان یعنی هر شاعری به یک پس زمینه خاصی واکنش نشون میده. اگر ما این پس زمینه رو حذف کنیم تو میریم توی یک حالت خلا و عمومی که نمیشه بعد قضایا رو توضیح داد. اخوان تو اون دوره خاص به نظر من یک تلقی کاملا فردی داره. من اینجا سر این نکته میخوام تاکید کنم که آن فرقی که دین موروثی با دینی که هر شخصی برای خودش میسازه به لحاظ اندیشه ورزی پا و حضور فردیت رو به میان میکشه. شما اگر بتونید یعنی بخواید یک دین رو تعریف کنید، به اون گرایشی از مدرنیته متعلق میشید که میخواد به هر ساختار و دستگاهمندی فلسفی یک تعریف و توضیح شخصی و فردی بده، که لحاظ روش شناسانه مدرنیسته این آدم، حتی اگر بره سراغ زرتشت. برای همین اون استفاده‌ای که اخوان از ترکیب زرتشت‌گرایی و مانویست میکنه به نظر من یک تلقی و رفتار مدرنه، حتی اگر بخواد به سنن بسیار قدیمی نقد بزنه. این فرق میکنه تا اینکه شما یک دین و آیینی رو از طریق والدینتون گرفته باشید و بدون تأمل و هیچ گونه نگاه انتقادی در اون، اونها رو به صورت باور و گمانه با خودتون حمل کنید. مهدی اخوان ثالث توی اون کمپوزیسیونی که از اندیشه ورزی خودش نشون میده فقط ما رو رجوع به زرتشت و معنویت نمیده. مهدی اخوان ثالث توی مؤخره اوستا با یک جنبندی از زمان خودش، موقعیت حاضر، نشون میده که ما اگر انسان ایرانی اگر بخواد به اصطلاح فرا بره، حتما برای این فرا رفتن و برای این آشنایی به اصطلاح با جهان مدرن نیاز داره که تعریف‌های جدید و فردیتی خودش رو، شخصی خودش رو از گذشته و سنت فکری داشته باشه. به این لحاظ من اخوان ثالث رو مدرن میدونم و کاری که به نظرم اخوان کرده و کمتر بهش توجه شده چیزی که بعداً ما توی تئوری‌های آخر قرن بیستم به صورت تئوری‌های ارتباطی و خرد جمعی و اینا دیدیم.
حالا اجازه بدید آقای استعدادی شاد به یک مطلب دیگر کتاب هم اشاره بکنیم، درباره حماسه و آثار شاملو، یک شاعر شاخص دیگر در ایران. شما در کتاب اشاره میکنید که در عصر مدرن، این نوشته خودتون رو عرض میکنم، در عصر مدرن دیگر حماسه همچون یک نوع ادبی جایی و نقشی ثابت ندارد، و از اینجا شما میخواهید اشاره کنید به شاملو و اینکه به هر حال شعر شاملو به عنوان یک نوع ادبی به نوشته شما به پایان رسیده است. ببینید، یک نگاه دیگر هم میشود کرد و اون این است که حماسه با زبان حماسی طبیعتا متفاوته. مثلا فردوسی حماسه سراست، حماسه فرض بفرمایید رستم و سهراب و میز سرایت، ولی شاملو به جز چند شعر که بسیار مشهوره، مثلا شعر نازلیش، شعر وارتان، حماسه نیست شعرهاش، ولی زبان حماسی داره شاملو در بسیاری از شعرهاش و میشود گفت که اصلا زبان شاملو به طور کلی در شعر زبان حماسی است. این تفاوت بین حماسه و زبان حماسی در واقع یک مرز نازکی است که در این حال مخلوط کردن این دو هم خیلی از ارزیابی ها رو به هم میریزه از بنیاد. خب چگونه میشود شما مثلا شعر شاملو رو به عنوان یک نوع ادبی و یک حماسه بررسی میکنید؟
من همونطور که تو کتاب آوردم، ما به خصوص با تئوریایی که هگل سر حماسه و به بازنگری متون تئوریک ارسطو و اینا سر حماسه داره، به این نتیجه میرسید که حماسه مال به دورانی تعلق داره که جهان هنوز عامه و اونیورساله و رابطه انسان و اون سنت و اندیشه سنتیش قطع نشده. تو مدرنیته انسان معلق میشه به خاطر نگاه انتقادیش، باورهای سنتی و قولهایی که این باورهای سنتی میدن رو دیگه قبول نداره. آنچه که در شعر شاملو اتفاق میفته اینه که به اصطلاح اگر تو حماسه همیشه اون باری تعالی، اون خداوند محوریه که همه نگاه ها به اون متوجه میشن و به اصطلاح به قول فیخته حقیقت مطلقه، نگاه شاملویی به جای اون حقیقت مطلق که خدا بوده باشد انسان رو میذاره و ما از طریق شعر شاملو و از این مجرا باز به یک نوع برتر و نوع مطلق میرسیم. اینجاست که به لحاظ اندیشه حماسه کار دست شناسا میده و بیننده و او رو باز با یک حقیقت مطلق، با یک موجود فرای دست انتقاد روبرو میکنه. به این لحاظ روشی من شعر شاملو رو که انسان رو به یک جایگاه دور از انتقاد، یعنی به یک انسان پرستی میرسه در برابر اون خداپرستی سنتی قرار میدم و عرض میکنم خدمتتون که فکر میکنم دورانش گذشته، چون ما حتی به هومانیسم هم امروز باید و مجبوریم که با نگاه انتقادی نگاه کنیم و اون رو از اون جایگاه فرای دست انتقاد پایین بکشیم.
بله، حالا این نگاه شما به آثار شاعران مختلف در این کتاب، در مجموع کار این کتاب رو، جایگاه این کتاب رو به عنوان یک کتاب در شمار معدود کتاب‌هایی که در زمینه نقد منتشر شده است به ویژه در خارج از ایران شناسا و مشخص میکنه. اما در همین کتاب یک مطلبی شما دارید درباره آثار رضا براهنی و بیشتر درباره خود براهنی در واقع، چون کمتر و شاید بتوانم بگویم که بجز یک پاراگراف کوتاه فقط هیچ استدلالی درباره آثار براهنی و نظرات براهنی نیست، ولی خب براهنی رو به عنوان کسی که عصبیت کلامش مثلا 3 دهه از تغییر نکرده یا 50% از آثارش باید دور ریخته بشه یا ارزانی ارزش معنوی آثارش آشکار است و اینها شما برخورد کردید باهاش، به ویژه در پیشگفتار کتاب هم که باز به براهنی پرداختید به یک نکته اشاره کردید و اون این است که براهنی با تأکیدش و خط کشیش با معیار تعهد سیاسی منظورتونه، به اصطلاح تکلیف غلطی برای هنر و ادبیات ایران و به ویژه شعر ایران معین کرده، خصوصا در کتاب طلا در مصرش که 3 جلدش منتشر شده است. من یک پرسش دارم در همین زمینه ازتون، حالا درباره اون نسبت‌ها و اصطلاحات کاری نداریم، درباره خود این موضوعی که شما می‌فرمایید تعهدی که براهنی به عنوان خطکش گذاشته است. ببینید چگونه می‌شود که یک ناقدی که اصولاً چند دهه است تلاش می‌کنه که جا بندازه این موضوعی رو که در نقد جهانی مطرح است و اون ارجاع متن به خود متن هست و نه به هر عنصری خارج از متن، این رو ما ندیده بگیریم و بیایم بر اساس آن چیزی که میگیم خطکش تعهد، یعنی دقیقاً ارجاع متن به عناصر بیرون متن، تکیه بکنیم.
براهنی خودش یک پرسش، یک پروبلماتیک برای نرد ایران. براهنی بدون شک نقش عمده و اساسی در این سه دهه اخیر به عنوان یک منقد بازی کرده و همین نقش بازی کردن اتفاقا مانعی بوده برای اینکه ما یک نقدی بیرون از غرایز و سلایق شخصی منقد داشته باشیم. من تو این ایرادی میبینم که ما به یک منقدمون نقد کنیم و سعی کنیم نگاه‌های انتقادانه ای رو بهش سازمان بدیم. این امکان داره از طرف من اشتباهی انجام شده باشه. یعنی طبیعیه که این به این برمیگرده که هیچ کسی صاحب حقیقت مطلق نیست و این هم شامل حال منقدان میشه.
ببینید، کسی که دو عنصر اصلی در اندیشه‌اش آشکار است و از همین دو عنصر هم میتواند دست هر خواننده‌ای رو بگیره و پیش ببره یا اینکه دوچار سردرگمیش بکنه، همین موضوعی که الان موضوع صحبت ماست. این دو عنصر هم یکیش رو عرض کردم، مسئله ارجاع متن به خود متن و دو، هدف بودن زبان. میدونید خودتون که در نوشته‌های بویژه چند سال اخیر براهنی بسیار این نکته توضیح داده شده و تاکید شده که زبان در شعر اصولاً وسیله تنها نیست و بلکه هدف است. کاری ندارم به درستی یا غلط بودن این سخن یا این نتیجه گیری، ولی خود این کافیست نشون بده که وقتی که زبان هدف قرار میگیره اصلا در شعر، یعنی مطلقاً نکاتی مثل تعهد سیاسی اصلا دیگه محلی از اعراب نداره در ارزیابی. خب وقتی که به صورت نقد بخوایم نگاه بکنیم به اندیشه های یک ناقد دیگری، میبایستی تمام جوانب موضوع از دید خودمون نگاه بکنیم. اینطور نیست های استدادی شاد؟
من فکر میکنم هر توجهی به یه منقد به اصطلاح احترام گذاشتن به کاری که او کرده است. مشکلی که با براهنی داریم از نگاه امروزی، از نگاه نسل ما، اینه که ما ببینیم که براهنی فقط با اون چوب تعهد گرایی که دهه‌های 40 برداشت و فقط نه شعر آدمی مثل سهراب سپهری، بلکه احمد رضا احمدی که خودش یک قلمرو بسیار وسیعه و من سعی کردم توی مقاله‌ای که به احمد رضا احمدی پرداختم توضیح بدم که احمدی به لحاظ شعری و به لحاظ اندیشه ورزی چه جایگاه مهمی تو جامعه ایران برای اندیشه ورزی ایرانیان داره. اینها رو همه رو نادیده گرفته و به اصطلاح حتی بی‌توجهیش یا حتی اون پس زدن شعر مکتب سخن و نئوکلاسیک گرایان ایران، می‌بینیم که اینها خودشون تحولاتی رو با خودشون هم کردن که حتی تو زمینه نثری هم به درد کار امروزی ها میخوره و این مسئله اون چیزیه که من در رابطه با دکتر رضا براهنی دیدم و خودم رو یکی از خواننده های تقوی‌قرص آثار ایشون میدونم، برای اینکه فکر میکنم بدون برگذشتن از دوره ایشون و برگذشتن از آثار ایشون و تمام ابتکارات و پیشنهادهایی که کردن، نقد شعر و داستان مدرن فارسی به جایی نخواهد رسید.
با تشکر از مهدی استدادی شاد به خاطر وقتی که برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، اضافه می کنم که کتاب شاعران و پاسخ زمانه را در 245 صفحه نشر باران در سوئد منتشر کرده است.
شاعران و پاسخ زمانه در گفتگوی نویسندش مهدی استعدادی شاد با بهمن باستانی از رادیو آزادی. در فرصت کمی که برای ما مانده، گزیده ای از گنجینه ادب پارسی را برای شنوندگان برگزیدیم. اندرزگویی از سنت‌های باستان ایرانیان بوده است. در گزیده ای از قابوسنامه تألیف سال 475 و قرن پنجم هجری که ویژه پندهای امیر عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشگیر به پسرش است، نمونه ای از اندرزهای ایرانی را می شنویم با صدای ایرج گرگین.
ای عزیز، خوی نیک را برای مردم اهل دار، بر نیکوکاری ها بهانه جو مباش، منت بردار و منت منه، ناسپاس و بی منت را به خود راه مده، نان هر کس را مخور و نان خود را از هیچ کس دریغ مدار، دل و جامه را پاک کن وفا از مردم اصیل جوی که اصیل هرگز خطا نکند. توفیق هدایت را از جانب حق تعالی دان. با مردم فرومایه منشین، خیشان درویش را دل خوش دار. بدترین عیب ها بسیار گفتن را دان. قوم را به نادانی به آخر مرسان. بیاموز و بیاموزان. علم اگر چه دور باشد به طلب تا به سنت عمل کرده باشی. کمگوی و کمخور و کمخفت باش. در سختی ها صبر پیشه گیر. بر شکسته و بریخته و گذشته افسوس مخور. بدان که در دست داری شادمان مباش و بران که از دستت رفت غم و دریغ مخور. عمر را عنایت دان، تندرستی را غنیمت دان، اجل را در هیچ حال فراموش مکن. از مرگ امن مجو و به عمر تکیه مکن. به سیم و زر دین نفروش و از دیو عشوه مخر. آنگاه بترس که ایمن باشی. نهان خود را به از آشکار دار. ندین جهان دیده را بگزین. با ستیزه سخن مگوی و خاموشی گزین. کس را به خصومت و جنگ وعده مکن. از فرمان برداری نفس حذر کن. مال را فدای تن کن. عقوبت به اندازه گناه کن. دوست را به تواضع بنده کن. بر زاهد جاهل اعتقاد مکن. در سخن ثواب‌اندیش باش. کس را به افراط مگوی و مستای اگرچه زیان افتد. قول از راستی باز مگیر. تا نخوانندت مرو. آنچه نخرند مفروش. در گذر تا در گذرند. آنچه ننهاده بر مدار. ناکرده به کرده منگار. در آزمایش مکوش. بنده ی حرص مباش. خفته ی غفلت مشو. از گناه لاف مزن. از درویشی مترس. سودی که آخرش زیان باشد گرد او مگرد. از برای اندک چیزی خود را بیقدر مکن. خود را اسیر شهوت مساز. در سفر خوی خود را از آن خوشتر دار که در حذر داشتی. اگر صلح بر مراد نرود آماده جنگ باش. کاری که به صلح بر نیاید دیوانگی در او بباید. دشمن اگرچه حقیر بود از او ایمن مباش. از دشمن خانگی بسیار بترس. با ناشناخته سفر مکن. بر اندک خود خانه باش. امانت نگهدار تا توانگر شوی. نمام و دروغگو را به خود راه مده. اگر در بند خیر کسان باشی خود را بنده ایشان مساز. گمان مردمان در حق خود خطا مکن. در هر جایی که باشی گستاخ مباش. در مهمات ضعیف رأی و سست همت مباش. عهد را در حال سخط و غضب نگاه دار. چون مال و جاه یابی از خیشان باز مدار. دوستی دلها از خاموشی و کم‌آزاری دان. مکن کاری که نباید کرد. چیزی مگو که عذر باید خواست. سود هر دو جهان خاموشی دان. حرمت را به از مال دان. از سلطان جابر و قاهر برحذر باش و اندک نوازش او را بسیار دان. عفو از هیچ سزاوار دریغ مدار. راست گوی و عیب مجو. راست به دروغ مانند مگو، نخست اندیشه کن وانگاه بگو. با هیچ بدی هم داستان مباش، اگر مجال بود تدبیر با عاقلان کن. پیران کار دیده را حرمت دار، از آموختن علم و پیشه آر مدار. کار خود را چنان نما که از آن در نمانی. جرم و بهتان بر کسی منه تا انفعال به تو باز نگردد، و معیوب را دشنام مگو. و مگوی با کسی چیزی را که او را نتوانی شنید. جمع مال را اقبال دان و خرج ناکردنش ادبار. طاعت نکرده در یک حرامت مکن. دوستی با دوستان و یاران موافق کن، که دوستی یاران پیاله و نواله را بقایی نباشد. خود را از همه کمتر دان، بیهودگویی را سر همه آفت ها دان. دوستی نمودن دشمن را دوستی مدان، و خلق را به خیر خود امیدوار کن.
رادیو آزادی گوش میکنید. با گزیده ای از گنجینه ادب پارسی و قابوسنامه با صدای ایرج گرگین به مروری بر خبرهای ایران و جهان میرسیم. تازه ترین خبرها از بکتاش خمسه‌پور.
یک نماینده سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر میگوید به وجود آوردن یک مأموریت بین‌المللی پاسداری صلح تنها راه پایان بخشیدن به خشونت‌های خاورمیانه است. جان دوگارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در مناطق فلسطینی، در گزارشی که روز دوشنبه انتشار یافت اعلام کرد که هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینیان مرتکب تخلفاتی جدی در امر حقوق بشر می‌شوند. وی به کشتن هدفمند فلسطینیان و تخریب خانه‌ها توسط اسرائیل و نیز کشتن غیر نظامیان توسط هر دو طرف به طور مشخص اشاره کرده است. جان دوگارد از درخواست اسرائیل برای برقراری آتش‌بس به عنوان پیش شرطی برای گفتگو انتقاد کرد و چنین درخواست‌هایی را محتوم به شکست دانست. وی تأکید کرده است که تنها حضوری بین‌المللی در منطقه می‌تواند پایان خشونت‌ها را به دست دهد. در گزارش نماینده سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر، همچنین اشغال مناطق تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین توسط اسرائیل به عنوان دلیل اصلی درگیری‌ها عنوان شده است. موشه کاتساف، رئیس جمهوری اسرائیل، میگوید طرح پیشنهادی عربستان سعودی که قرار است در اجلاس رهبران عرب در هفته جاری مورد بحث و بررسی قرار گیرد، میتواند پایه‌ای برای گفتگوهای صلح خاورمیانه باشد. در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه در نشریه المجله چاپ عربستان سعودی انتشار یافت، موشه کاتساف از رهبران عرب خواسته است تا در اجلاس بیروت طرح عربستان سعودی را به تایید برسانند. اجلاس رهبران عرب روز چهارشنبه در بیروت آغاز به کار می‌کند. بر اساس طرح پیشنهادی عربستان سعودی، اسرائیل از اراضی که در جنگ سال 1967 به تصرف درآورد خارج خواهد شد و در ازای آن ممالک عرب با اسرائیل صلح خواهند کرد. در همین حال 4 تانک و 1 بلدوزر ارتش اسرائیل روز دوشنبه داخل منطقه‌ای تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین در شرق بیت لحم شدند و موجب وقوع درگیری‌های مسلحانه گردیدند. این تهاجمات در حالی صورت گرفته است که رؤسای امنیتی اسرائیلی‌ها و فلسطینیان خود را برای دور پنجم مذاکرات به میانجیگری آنتونی زینی فرستاده ایالات متحده آماده می‌کردند. در بیروت وزیران خارجه کشورهای عرب در آستانه برگزاری اجلاس رهبران عرب اعلام کردند خواستار برقراری صلح در خاورمیانه هستند، اما نه به هزینه تسلیم شدند. وزارت وزیر خارجه لبنان محمود حمود در پیام افتتاحیه نشست وزیران خارجه کشورهای عرب در بیروت گفت اعراب چیزی را کمتر از حقوق ثابت خود نخواهند پذیرفت. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب نیز در این نشست گفت خاورمیانه با آینده ای نامعلوم روبروست و افزود یا عدالت و صلح و یا آشوب کامل و درگیری در انتظار منطقه است. در بخارست یک مقام ارشد ایالات متحده روز دوشنبه گفت که واشنگتن جویای قوی ترین گسترش ممکن برای ناتو در اجلاس ماه نوامبر آن سازمان است. پیشابیش اجلاس ماه نوامبر ناتو در پراگ، نخست وزیران 10 کشور اروپای شرقی در پایتخت رومانی گرد هم آمدند تا بخت عضویت کشورشان را در ناتو مورد ارزیابی قرار دهند. ریچارد آرمیتاژ، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، گسترش قوی ناتو در اجلاس پراگ را به دنبال دیدار با ایدریان ناستاسی، نخست وزیر رومانی خواستار شد. رهبران سیاسی روسیه و چچن در اقدامی جهت از سرگیری گفتگوها میان کرملین و جدایی خواهان چچن مذاکرات خود را آغاز کردند. شورای مشورتی چچن که توسط مجمع پارلمانی شورای اروپا و مجلس نمایندگان روسیه سازمان یافته است، اولین جلسه خود را هفته گذشته در مسکو تشکیل داد. با این وجود این مذاکرات مورد تایید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و اسلان ماسخادوف رهبر شریکای چچن قرار نگرفته است و آنها نمایندگان خود را به این مذاکرات اعزام نکردند. همچنین در روز دوشنبه یک سخنگوی روسیه به خبرگزاری رویتر گفت از هنگام آغاز دومین جنگ چچن در سال 1999 میلادی تا کنون بیش از 12,000 تن از شریکای چچن توسط نیروهای روسیه کشته شدند. گروهی از سربازان بریتانیا روز دوشنبه برای آغاز مأموریت خود علیه بقایای قوای القاعده و طالبان وارد افغانستان شدند. وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که حدود 100 سرباز بریتانیا به فرودگاه بگرام در نزدیکی کابل انتقال یافتند. بریتانیا در نظر دارد 1,600 سرباز دیگر که در کنار نیروهای ایالات متحده به انجام وظیفه خواهند پرداخت به افغانستان اعزام کند. یک سخنگوی نظامی ایالات متحده میگوید نیروهای ائتلاف ضد تروریسم برخی اسلحه‌های به دست آمده از قوای طالبان و القاعده را به دولت موقت افغانستان تحویل دادند. سرگرد برایان هیلفرتی روز دوشنبه گفت که در پی تکمیل عملیات آناکوندا در هفته گذشته نیروهای ائتلاف مقادیر عظیمی از اسلحه و مهمات در منطقه شاهکوت در استان شرقی پکتیا کشف کردند. سخنگوی نظامی ایالات متحده گفت در حالی که برخی مقادیر اسلحه های به دست آمده نابود شده یا به کارشناسان اطلاعاتی تحویل داده شدند، مقادیری از سلاح‌ها و وسایل کشف شده در اختیار دولت موقت افغانستان قرار گرفته است. بیفزود اگر سلاح‌ها و مهمات خوبی پیدا شوند و از نوعی باشند که دولت موقت افغانستان به آنها نیاز دارد، در اختیار دولت موقت قرار می‌گیرند. کره جنوبی و کره شمالی روز دوشنبه به طور مشترک اعلام کردند که یک فرستاده رئیس جمهوری کره جنوبی در تلاشی جهت از میان بردن تنش‌ها میان سئول و پیونگ‌یانگ هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد. یک سخنگوی رئیس جمهوری کره جنوبی گفت لیم دونگ وون، مشاور ویژه پرزیدنت کیم دای جونگ، در هفته نخست ماه آوریل به پیونگ‌یانگ سفر خواهد کرد. خبرگزاری کره شمالی این سفر را تایید کرده و گزارش داده است پیونگ‌یانگ و سئول وضعیت وخیمی که ملت کره با آن روبروست و مسائلی را که موجب نگرانی دو جانبه است مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. اعلام سفر فرستاده رئیس جمهوری کره جنوبی به پیونگ‌یانگ با استقبال ژاپن و ایالات متحده روبرو شده است. در سئول هزاران پلیس ضد شورش با هجوم به کوی دانشگاهی صدها تن از کارگران را دستگیر و همزمان شرکت‌های برق اخراج کارگرانی را که یک ماه است در اعتصاب به سر می‌برند آغاز کردند. عملیات پلیس اندکی پس از نیمه شب یک شنبه به وقت محلی و هنگامی آغاز شد که حدود 3,000 کارگر در دانشگاه یونسی برای اعتراض به طرح‌های جهت خصوصی سازی تأسیسات دولتی برق گرده هم آمدند. دست کم 10 تن در این درگیری‌ها زخمی شدند و به گفته پلیس 381 کارگر بازداشت گردیدند. و در موجی بی سابقه از سوانح رانندگی در ایران مقامات پزشکی اعلام کردند در جریان تعطیلات روز دوشنبه دست کم 122 تن کشته و بیش از 1800 تن زخمی شدند. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در ایران اعلام کرده است در صبح و اوائل بعد از ظهر دوشنبه 933 سانحه رانندگی در ایران روی داده و افزوده است به 350 آمبولانس و بیش از 1000 پزشک جهت رویارویی با این بحران نیاز است. ایران با 200,000 سانحه رانندگی که هر سال حدود 15,000 کشته و 87,000 زخمی بر جای می گذارد دارای یکی از بالاترین آمار سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن در میان کشورهای جهان است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرها به پایان ساعت سوم برنامه نزدیک می شویم. همراه با همکارانم در این ساعت بهمن باستانی در لندن، بکتاش خمسپور خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
Yeah.